أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث اولی که درباره سیره افعل و باب معناه کرده شده است، فرمودن که این سیره افعل مثل اضرب، مثل جع، مثل اعلام، این وضع شده برای طلب. اما یه شهرتی به پیدا شده که مرحوم آخوندم در کفایه ذکر میکنن، این که این صیغه افعل 7-10 تا معنا داره، یکی از معانیش مورد بحث ماست که به معنای طلب باشد. فرمان خواستم. و اما معانی دیگر هم داره. در قرآنم 7-10 تا معنا برای این صیغه افعل شده: تمنی، ترجی، تعجیز، تسخیر و امثال اینها. دو عوام مردمان زیاده به جوانی میگد ای جوان، پیر ناتوانه میگد ای جوانی برگرد. آمال آرزو جوانه میخواد پیر شه، با تجربه شه، میگد ای پیری کی به سراغ من میای؟ بیا. مسخره میکنه، میگه اگه من میره جلو سینشم باز میکنه در مقابل چاقو کشه، میگه اگه مردی بزن. و امثال اینها که به معنای ترجی و تمنی و تعجیز و مسخره کردن و امثال اینها. هفشده تا معنا برا شده. اینها حقیقت یا مجاز؟ مشهوره در اصول اینه که همه اینا حقیقته. اون که به پسرش میگه برو نون بگیر، به خانومش میگه بیا کاریت دارم، و اون که مسخره میکنه، ام میکنه، نه میکنه، اون که به عنوان ترجی، به عنوان تمنی، گفتن همه اینها حقیقته. لفظ وضع شده برای همه اینها. این قول مشهوره. به اندازه هم شهرت پیدا کرده که مرحوم آخوند در کفایه میخوان درستش بکنن این حقیقت را. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی این طرف و اون طرف میزدن این حقیقت را درستش بکنن، که بگن همه اینا حقیقته. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میبینن که نمیشه، اول میفرماین مجازه، میفرماین لفظ وضع شده برای طلب اما در معانی دیگر استعمال بشه مجازه، استعمال شعر در غیر موضع علیه قرینه میخواه. اما مرحوم آخوند در آخر کار میفرماین که حقیقته، این که طلب به همون معناشه اما به داعی ترجی، به داعی تمنی، به داعی تسخیر، به داعی تعجیز تافه، لا استعمال در موضع علیه دواعی تفاوت میکنه. این هم به مرحوم آخونده. مشکل درست کردنش چرا؟ برای این که فرق بین طلب حقیقی و تمنی و ترجی ضدینه. اون طلب نی، اون تمنیه، به معنای لعله است، به معنای لعیته است. و ما بخوایم استعمال لفظ بکنیم که به معنا طلبه، اراده بکنیم تمنی، اراده بکنیم ترجی، اراده بکنیم به معنای لیته و بازم بگیم حقیقته، ظاهرا داعی نمیتونه برامون اینجا کار بکنه. مرحوم آخوند نمیگن که قرینه نمیخواد، یا قرینه نمیخواد. به مرحوم آخون میگیم همین قرینه داله بر مجازیتشه، استعمال شعر در غیر موضع لفظ شده. اگر ما بیتونیم داعی و مدعوف را شعر واحد بکنیم، حرف مرحوم آخون رو میشه درستش کرد. و اما اگه ضدین باشه که بخواد مثلا پسرش بره نون بگیره، میگه پسر جانم برو نون بگیره بیا، اما یه دفعه به پسره میگه که آدم شو، ما بگیم این دوتا مثل همه. اون آدم شو که دست این نی، یعنی ای کاش آدم می شدی، ای کاش آدم می شدی تا برانون بگیر، اینا با هم زده اینه. یعنی طلب و ترجی و تمنی و تعزیز و تسخیر و امثال اینا، اینا با طلب واقعی یعنی خواستن، جدن خواستن. در مصر مثلا این اشعاری که زیاده میگه گاهی به لیت میگه لیت شب جوانی برمیگشت، گاهی امر میکنه به جوانی جوان برگشت. این جوان برگرد هست، نه جوانی تو کارست و نه مجانی، یا میخواد بگید که من دلم میخواد جوان باشم، نه امری هست و نه طلبی هست و هیچ نیست جز تمنی. مرحوم آخون میگن طلب هست داعی تمنی. به مرحوم آخون میگم اصلا طلب نیست، بین طلب و بین تمنی زد جنگه، اصلا طلبی تو کار نیست. تا ما بگیم که نفس که استعمال کرده در ما و زله استعمال کرده داعیش تمنی بوده، بگیم اصلا واقعا خودشم میدونه که جوانی برنم کرده، خودشم میدونه این پسره که مرده دیگه زنده نمیشه، هی میگه بابا جون پاشو در مقابلم را برو لذت ببرم، ای پسرم دکونم تنها مونده درش بسته، پاشو برو دکونم باز کن. و همه اینا میدونه هیچ طرف تو کار نیست، همه لیت و لعله. اگر ما بتونیم طلب درستش بکنیم، طلب واقعی، وقت بگیم این طلب واقعی دواعی تفاوت میکنه، حرف مرحوم آخون درسته. و اما اگر نتونیم طلب واقعی درست کنیم که نمیشه، باید بگیم مجازه. یا مثلا اون حرفای قدمان که اونم مشکل اثبات کردن، حالا بعد صحبت میکنیم، بگیم که هر دو حقیقت اشتراکه، این قرینه که آورده میشه قرینه معینه است، اشتراک از اشتراک تمیز داده بشه. لذا مرحوم آخوند اگر مطالعه کرده باشید، این طرف و اون طرف خیلی میزنن این مطلبشون رو درست بکنن، ولی حق با مطلب اولشونه که ایشون میفرمان مجازه، برای اینکه لفظ افعل و ما به معنا وضع شده برای طلب در غیر طلب استعمال بشه، استعمال شه در غیر ما بزعله و مجازه. خلافاً لقدما که گفتن همه حقیقت اما به اشتراک لفظی و قرینه میخواد. حالا بازم روش فکر بکنی، ظاهراً حرف مرحوم آخوند رو نمیشه درستش کرد، اما اون که استاد بزرگوار ما حضرت امام می فرمودن که اراده استعمالی و مراد جد، مثال می زدن به عام و خاص، گفتن در وقتی که می گل اکرم العلماء، این همه شون رو اراده نکرده، به قرینه لا تکرم الفساق منهم، اما این اکرم العلماء استعمال شده به اراده استعمالی نه به اراده جد، و این حقیقت داره. اگر یادتون باشه نقل کردن این که بزرگان قدما می گفتن که استعمال عام اراده خاص مجازه، مشهورم هم، همینطور که در صیغه افعل و به مما به معناها میگن مجازه، راجع به عام و خاصم صاحب قوانین، صاحب فصول خیلی ها میگن که استعمال عام اراده خاص مجازه. اکرم العلماء الا الفساق منهم، این علما استعمال شده در همه مجازه. اما مثل مرحوم آخوند در کفایه اومدن یه حرف مرحوم شیخ هم دارم ولی عمده مرحوم آخوند در کفایه. اومدن اراده استعمالی درست کردن، اراده جد درست کردن، گفتن ضربند قانون عام را استعمال میکنه در همون عموم. به قول مرحوم آخوند ضربند قانون و راستی اراده میکنه از عام، اما جد روی او نداره و تفسیره ها تخصیص ها میاد. وقتی که تخصیص خورد اراده استعمالی میشه اراده جد، اراده جد روی متخصص نروی آن. لذا گفتن مجاز نیست استعمال، استعمال اراده استعمالی و اراده جدی. لذا در مقابل اون کسانی که میگن عام و خاص اینا مجازن، لفظ شده گفته شده عام، از او اراده شده بعض از عام، این مجازه. مرحوم آخون گفتن مجاز نیست اون اراده استعمالی و اراده جدی. استاد بزرگوار ما حضرت امام مخواستن از همون باب اینجا رو درست بکنن، میگفتن که اراده استعمالی طلبه، اما از اون طلب اراده میکنه جد را. بنابراین حقیقته مرحوم آخوند داعی درست میکردن، مرحوم حضرت امام داعی درست نمی کنن، بلکه اراده استعمالی و اراده جد. میگن اراده استعمالی حقیقته، اما از این اراده استعمالی جد نش تمنی و ترجیه. اوی جوانم، جوانش مرده، اوی جوانم برگرد. گفتن اراده استعمالی راسی جده، اما میدونه بر نمیگرده، از این اراده اراده کرده از تمنی را. حرف حضرت امام هم ظاهرن درست نیم، برای اینکه در عام و خاص اراده استعمالی و اراده جد، در استعمال هر دو جده. یعنی در وقتی که میگه اکرم العلماء، از او بعد اراده نکرده، جدن همه عام را اراده کرده، اما اراده اراده استعمالی است نه اراده جدی. اما در این که استعمال لفظ در موضع علیه و تمام معناست، در این که جده، در این که شوخی نمی کنه. یعنی به قول مرحوم آخون ضربن للقانون لفظ رو استعمال میکنه در موضع علیه، اما در تمنی و ترجی اینجور نیست، اراده جد نیست، اراده استعمالیش هم جد نیست. خوی جوانی برگرد، حالا جدن میخواد جوانی برگرده، خب میدونه نمیشه، میدونه فایده نداره. لذا در عام و خاص باید اراده استعمالی جد باشد تا ما بگیم حقیقت مجازی، اما در تمنی و ترجی اراده استعمالی جد نیست، اراده استعمالی فی ما بزرده نیست، بلکه من اول الامر لفظ و گفته از او اراده کرده تجربه تمنی را، ترجی را، تسخیر را، تعزیز را، و این حرفش تحت معنا که برای طلب شده. حق مطلب اینه که ما بگیم که این شیغه افعال و باب معنا برای طلبه، طلب واقعی نفس الامری همون فرمانه خواسته، اما مجاز زیاده. همه الفاظ که در باب اشتراک گفتیم، در باب مجاز گفتیم، همه الفاظ که وضع میشه برای یه معنا به مرور زمان در 20 معنای مجازی پیدا میکنه. مانه رو بیامینه لفظ را وضع کرده برای طلب، صیغه افعال و معنا را وضع کرده برای طلب، اما گاهی این طلب استعمال میشه بی جا، یعنی خاص نیست بلکه یه آمال آرزوش، خاص نیست بلکه مخواد بگه تو نامردی، خاص نیست بلکه مخواد بگه تو ناتوانی. میشه استعمال شهر در قلم آوزده، همیشه هم قرینه میخواد، بدون قرینه هم نمیشه. گاهی قرینه حالیه است، گاهی قرینه مقالیه. اوی جوانی برگرد که پیر شدم ناتوان شدم، همین حرفا پیر شدم ناتوان شدم همین قرینه است بر این که اوی جوانی برگرد استعمال شد در غیر موزله. اگر مردی بزن همین که سینه شو باز میکنه میره جلو، اگه مردی بزن گاهی هم میزنه میکشدش. یکی از پادشاهان ساسانی همین کار رو کردی که دشمن اومد جلو، خودش پاشد رفت دشمن بزنه، جلوشو گرفتن مخواستن جلو دشمن رو بگیرن، گفت که رها کنید ببینم این چی میخواد بگه، رفت جلو اونم با خنجر زد تو شکمش، شکمشو پاره کرد کشته. این میخواست بگه تو نمیتونی کاری به من بکنی، اما کار شکم. اینا همه قرائنه، قرائن حالیه، قرائن مقالیه که لفظ استعمال در معناش نشده و لفظ استعمال در معنا بشه همون فرمانه، همون خواسته. راجع به طلب و صیغه افعال و ما به معناه او بلاخره یه قرینه تو کاره، بدون قرینه. لذا این خوب شد ایشون گفتن همه اگر جایی قرینه نباشد لفظ خودشو میکشاند معناشو پیدا میکنه و اون معناش خواسته، فرمانه. اون معناش اینه که از این لفظ اراده کرده معنا را. حالا دلیل بر مطلب ما چی؟ شیره اوغلا اگه طلب کرد و این به جا نیبود، بعد بگید مگه بهت نگفتم بیا چرا نیمدی، بگه من خیال میکردم شما مسخره میکنین، اوغلا نمیپذیرن دیگه، اگر کتک به این زدن عقلا نمیگن چرا، میگن مولا گفته بود بیا ساعت هشتم بیا، این عذرای بدتر از گناه چی؟ چرا نرفتی؟ باید کتک بخوری. لذا بدون قرینه که دفعه قرینه میاره، خوب اون عبده میتونه بگه که من اتکا به این قرینه کردم و نرفتم. برای این که این قرینه میگه که این برای تمنی و ترجیح بوده، نمیخواست برم، برای تسخیر بوده، برای استهزا بوده. قرینه، اون قرینه کار میکنه. و اما اگه قرینه تو کار نباشه، خود وضع کار میکنه. دلیلمون هم سیره عقلا، بهترین دلیل ها برای خاطر این که در اصول ما باید بگیم از اول تا آخر بنای عقلا، مثل منطق ماست دیگه. یه حرف ملا کبرا اگه درست باشه حرف خوبیه. این که کبرا رو به پسرش یاد داد، گفت برو تو بازار رو بیا، رفت اومد گفت که مردم چی میگفتن، یه مقدار گفت کبرا هنو بلد نشده. دفعه دوم و سوم و چهارم پسر رفت اومد گفت مردم مثل که همشون منطق میگن. حرف خوبیه دیگه. حالا اصول ما اینجوریه، از اول تا آخر تعبد تشرع توش نیم، همش بنای عقلا. شما طلبه ها این بنای عقلا رو ریختید در یه قالب های علمی، شده علم اصول. اینا هم که علم اصول رو منکرن، عرفیت ها رو منکرن، نفهمیدگی ها رو منکرن. و الا اصول چه مباحث عقلیه چه مباحث لفظیه، به غیر بنای عقلا، به غیر سیره، هیچی نداریم. حتی دیگه براءت و اشتغال و احتیاط و استصحاب و همه اینا عقلا دارن. حالا مرحوم شیخ انصاری نمیدونم چه شده، در براءت و احتیاط بنای عقلا رو میکشونه جلو، در تخت در استصحاب این بنای عقلا رو نمیاره، در حالی که بنای عقلا در استصحاب هم هست. که مرحوم آخون در کفایه میگه اصلا مردم زندگیشون رو استصحابه. حساب بحث امروز ما هم همینه که بابا طلب قرفن بنای عقلا وضع شده برای طلب، برای خاص، برای فرمان. اما اگه استعمال کنیم در چیز دیگه، استعمال شاید اما غیر ما مزلح مجازه. اما راجع به طلب قرینه نمیخواد. همین که قرینه استعمال میکنم بلا قرینه و از او طلب میفهمم، دلیله بر حقیقته. حالا بازم فکرشو بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.